أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين أرواح نافدة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسقيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستحق بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادك. اللهم وكما جعلها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این وجه ثانیه برای امتناع اراده اعم از تکلیف و فعل و مال بود که فرمودن از این لازم میاد جمع بین دو لحاظ متحافظ که توضیحش گذشت. جوابی که مرحوم محقق عراقی قدس سره در این مقام ازشون نقل شده و در خود مقالات هم ایشون دارن این است که اگر ما جامع بین مال و تکلیف و فعل رو اراده بکنیم، این جامع بین دو لحاظ متحافظ لازم نمیاد، زیرا در این صورت یک نسبت جدیدی و سومی که نه مفعولون به هست و نه مفعولون مفعول مطلق است، یک نسبت جدیدی بین این فعل و بین این جامع به وجود میاد و ارتباط بین فعل و اون جامع به واسطه اون نسبت جدیده که اون نسبت نه مفعول مطلق است نه مفعولون به هست. پس برای جمع بین دو لحاظ مفعولون بهی و مفعولون مطلقی در اینجا دیگه لازم نمیاد. بنابراین استقاله از این باب درست نیست که گفته بشه. این فرمایش محقق عراقی است. در مقالاتشون اینجور فرمودن: لأن نسبت الفعل ولا يرد علی اون اشکال، لأن نسبت الفعل الى الجامع بین المفعولین نسبت ثالثه بلا لزوم اجتماع نسبتن کما لا یخفا. محقق شهید صدر قدس سر رو در مقام تحریر این مطلب از محقق عراقی اینجور تقریر فرموده، فرموده است که ما از نسبت مفعول مطلقی و نسبت مفعول بهی یک نسبت ثالثه ای را انتزاع میکنیم. این نسبت ثالثه که انتزاع میشود، اون وقت به اون جامع بین مال و تکلیف و فعل نسبت میدیم. اننا ننتزع جامعا بین النسبتین تکون و هی نسبت الفعل الى الجامع بین المفعول المطلق والمفعول به. خب این توضیحی که ایشون دادن، حالا توضیحی است که یرزا به آقای عراقی یا نه، این برداشت ایشونه که ما انتزاع میکنیم از این نسبت و اون نسبت یک نسبت سومی را که این وقت متعلقش و طرف این نسبت جدید اون جامع میتونه باشه، اون جامع بین مفعولون به مفعول. عرض میکنیم به این که این فرمایش محقق عراقی ادعاییست که ایشون دلیلی بر روی اقامه نفرموده، که ما اصلا میتونیم تصویر بکنیم وجود همچی نسبتی را که در عالم یه نسبتی هم داریم بین فعل و مفعولش، که یه مفعولیه که نه مفعول مطلقه، نه مفعول بهه، نه مفعول فیهه، نه مفعول منهه. شما یه مفعول جدیدی رو باید تصویر بفرمایید. نسبت بین این فعل، نسبت فعل به فاعل که نیست، نسبت فعل به زمان و مکان و ظرف که نیست، قهرن این مفعول. خب وقتی مفعول شد، مفاعیل هم اینها تهدید دارن، هم محصورن. ما مفعولی که نه مفعول به باشه، نه مفعول مطلق باشه، نه مفعول فیه باشه، نه مفعول لعجله باشه، نه مفعول مه باشه، هیچ از اینا نباشه. چون هر کدوم از اینا اگر باشه، خب نسبتش که معلومه چه، یک مفعول دیگری باشه، یه نسبت خاص دیگری داره. این لا نتعقل او، شما هم برای او اقامه دعوا و تصویر نفرمایید، دای دارید بفرمایید. بنابراین اونچه که ایشون ادعا می‌فرماید، اگر چه اگر درست بود رافع اشکال میتوانست باشه، اما لا بین و لا مبین. اگر نگیم که بین الخلافه، برای خاطر بین الخلاف استدلال بر بین الخلافیش چیه؟ همین است که ما برای مفعول به حصر عقلی نه استقرایی، که بگید خب استقرا نشده، حالا من دارم یه چیز جدید رو کشف میکنم، این استقرای قبل ناقص بوده. برای اینکه حالات مفعول رو که ما نگاه میکنیم، این حالات از اینا خارج نیست، که یا حالتیست از اون حالت فعل خب میشه مفعول مطلق، یا ما یقع علیه هست این میشه مفعول مطلق، یا ما یقع فیه میشه مفعول مطلق، یا دعایی و انگیزه او هست میشه مفعول لعجله بود، و یا منشأ هست خب میشه مفعول من. چیز دیگری ما تصور نمی کنیم که بله آقا نه، شما میتونید اینا رو چی کنید، بگید که یا یقع ولی یا لا یقع. وقتی لا یقع یا حالته یا چیه، یا
بله اگر با لا درست بکنیم، یعنی نفی مثال بخوام درست بکنیم، وقتی این که اون طرف در واقع نفیش منحصر در اون مورد بعدی بیان نیست، بیان که اونش هم باز با یه استدلال بیان بشه. تو شما الان اینطور که میفرمایید که
یعنی به عبارت حالا به عبارت اخرى به این معنا که ما به ارتکاز خودمون که مراجعه میکنیم، میبینیم ما وقتی فعل رو نسبت بدیم به غیر فاعل، از اون چه که الان در طول تاریخ ادبیات گفتن و مفاعیلی که شناختن، ما مفعول دیگری به ارتکازمون نمیاد که یه نسبت دیگری غیر اون نسبتی که تو اینا هست داشته باشه. اگر بفرمایید که خب من جامعه بین اینا، اونی که آقای سعد فرموده که انتظار میکنیم یک جامعه، سوال اینه که این جامعه جامعه اسمیه یا جامعه واقعی و حقیقی، یعنی یه عنوانی رو انتظار میکنیم مثل عنوان ربط. خب بله همه اینا ربط، اینا در تحت عنوان ربط، همه اینا تحت عنوان ربط داخل میشن، اما عنوان ربط یک عنوان اسمی است و این مدلول هیئت نیست، این مدلول اسمی. و ربط خودش عنوان مفهوم ربط به حمل شایع صناعی ربط نیست، یعنی ربط نمیده بین اون فعل و اون مفعول، عنوان ربط که ربط نمیده، که اون واقع و ربط هست، اون معنای حرفی است، معنای نسبت هست. اون واقع و ربط اون جامعه نداره، شما یه نسبت بدانید که جامعه بین اینا باشه، هر همه اینا با هم اختلاف داره. عنوان ربط این درسته، ولی این یک مفهوم اسمی است و به حمل شایع ربط نیست، به حمل اولی ربطه، به حمل شایع ربط نیست، و این مفهوم نمیتونه چسبانندگی داشته باشه و مرتبط کنه فعل رو با اون مفعولش. بنابراین این فرمایش که ایشون فرموده است فرمایشی نیستش که یعنی استدلالی براش نیست، یه ادعایی است. و وقتی ما به ارتکاز عرفی و لغویمون نگاه میکنیم و با حصری که در طول تاریخ ادبیات در همه لغت‌ها، در هیچ لغتی اونقدر که ما سراغ داریم یک مفعول جدیدی غیر از این مفعولی که ایشون میفرد، غیر از این مفعول معروفه که یک نسبت جدیدی داشته باشه غیر از نسبت واقع اون علیه نباشه، نسبت مفعول مطلقی نباشه، مفعول فیهی نباشه، مفعول لعجهی نباشه، مفعول مرهی نباشه، یه چیز دیگه اصلا باشه، اینو ما ندارم. بله؟ نه استحاله رو میخواییم رو بین ببرد. خب من نازه کرنا که ما میخواییم استحاله رو از بین ببریم و آقای آغازی ها در مقام اینه که جواب از اون استحاله رو بدهد.
نمیشه داشته باشیم
همچین چیزی رو باید تعقل کنیم، همچین چیزی رو تعقل نمیکنیم. اون که ما میفهمیم این است که یا به این شکل حالا شما حتی شاید بشود، من حالا در اون ناحیه چیز نکردم که هست، شاید بشود برهان اقامه کرد برای این که بگیر این نمیشود.
فرماش از اتحالی هم به هیچی احساس دیگه آزی رو میگیر اگه زامه مثلا اون ماه موصول تصویر بشه و زامه نسبتا تصویر بشه استعمال لفظ اکثر از معنا نمیاد.
تعقل نمی کنیم که یک چیزی نسبت همون
اصلا اسمشو سیما داریم. شما میگیم مفعول، وقتی جامعه ما منظوره مفعول هم نیست، مفعول اصطلاحی نیست. شما بگیم به حسب عقلی یا به حسب استدلالی
نه، بالاخره فاعل که نیست، طرف فعله. نه ما هم بگیم طرف فعل، حالا میگیم طرف فعل، این که مفعول نیست، طرف فعل، یک دخل، یک خصوصیتی از خصوصیات فعل هست که حالا یا واقع اون علیهشه یا کیفیتشو داره بیان میکنه. یه چیزی نسبت که اینجا هم میخوان بین مفعول به باشه و مفعول مطلق باشه دیگه، چیز دیگری که نیست. اینجا اگر فعل باشه مفعول به است، اگر که تکلیف باشه مفعول لعجله مفعول مطلق است. یه چیزی که یه نسبتی که هم اون نسبت واقع اون نسبت هم باشه، نه مفهوم رد، واقع اون نسبه باشه که هم اون نسبت در جایی که کیفیت است برای خود فعل و خارج از اون نیست بس که قائم به اوست، و هم همون نسبت باشه بین چیزی که بین چیزی و فعل که اون خارج از فعله و ما یقع و علیه الفعل و امری منهاز و مستقل از فعله. این دوتا با هم دیگه یه نسبت واقع اون نسبت که معنی حرفیست در خارج داشته باشیم اینو ما نداریم.
اشوار میگه نمیتونم در مقام استظهار نیست.
بله
فهمون در مقام استظهار
نه باید باشه، میخوام بگیم استعال ثبوتی داره، یعنی مولا اصلا در مقام استظهار این نیست، یعنی مولا وقتی میخواد یه چیزی رو ملاحظه بکنه در مقام تصورات خودش.
شما نهایتا فهمونید عدم و وجدان در ارتکاز، اگه در مقام استظهار بودیم فهمونید که خود وقتی پیدا نمیشه این که وقتی در السنه و لغات پیدا نشده خلاف عرفه، ولی وقتی مقام استحاله هست، مقام ثبوتی هست، این که ما وجدان نکردیم در ارتکاز اون چجوری کفایت میکنه؟
پس نمیتونیم تصدیق کنیم این حرف رو، میگیم آقا این که ما میفهمیم که یه چیز ببینید ما میفهمیم که میفهمیم هم بخواد مفعول به باشه هم بخواد مفعول مطلق باشد، این ما میفهمیم که این لحاظین متعافته این باید بکن. شما میگید نه یه لحاظ اینجا میشه کرد که این خاصیت این که این هم مفعول بهی باشه هم مفعول مطلقی باشه، ولی چون جامعه بین چیزیست که مفعول به میتونه باشه و مفعول مطلق میتونه باشه جامعه هست، یه نسبت جدیدی اینجا میگیم این نسبت جدیدی چیه؟ از کیفیات باز که میگید نه، اگه از مایق و علیه اون میگید نه، خب چیه دیگه؟ فیه مفعولون فیه چه مفعولون به مفعولون لعجت ها چی آخه؟ هیچ چیزی تو ذهن ما که ما الان خودمون میخوایم بگیم، ما یه آدمی هستیم میخوایم اینو بگیم، باید یه تصور یه لحاظ داشته باشیم که بر اساس اون بگیم، همچون لحاظ ما نداریم، تو ذهن ما نیستش، همین عدم بودنش کفایت میکنه. برای اگه یه چیز سومی بود فقط تو ذهن شما آزیا میاد، شما چجور دارید تصور میکنید؟ خلاصه ما به خدمت ایشون عرض می‌کنیم این لا بگه من شما تصویر نکردید داره با چه جوری، و استدلالی هم براش اقامه نکردی که همچه چیزی میشود. اونی که با میفهمیم که آقایون همه گفتن که بین این دوتا قابل جمع دوتا لحاظ متحافظه، یه جهاز سومی خوب میخواد بیارید که متحافظ نه تستحافظ فرار کنید، اینو شما تصویر نکردید یا ادعای بودید. مرموم شهید صد قدس زرو در مقام جواب تشویق شعوب کردن، کلام مفصلی فرمودن که ظاهر امینه که خلط از فرمایش شهید صد بین مقام اثبات و مقام ثبوت. حالا من بخششو باید عرض بکنم، کل مطلب ایشون لازم نیست عرض بکنم که خیلی تفصیلیه که این خلط در کلام ایشون شده. ایشون فرموده است که اگر مقصود شما از این امر سوم و این جامعی که میفرمایید ما انتظار میکنیم از مفعول به و مفعول مطلق، فرمودید یه جامعه رو انتظار میکنیم، این نسبت است. ایشون فرموده است که خب فرض کنید ما بپذیریم که همچین جامعه رو میشه انتظار کرد بین نسبت مفعول مطلقی و مفعول بهی میشه انتظار کرد. خب شما اینو انتظار کردید در مقام اثبات به چه دلیل میخواد بگید این جامعه مقصوده، نه اون یکی که فقط مفعول مطلقه یا اون یکی که فقط مفعول بده؟ خب داریم، به چی میخواد اینو اثبات بکنید؟ اطلاق این نسبتی که در این کلام هست تو کدوم استعمال شده؟ با اطلاق نمیشه استفاده کرد که این در چه معنای استعمال شده. مثلا به قول ایشون میفرمان که کلمه حمار نمیدونیم فقط برای این درازگوش بحث شده یا برای مطلق دابت الارض. اگه یه جا حمار به کار رفت نمیتونیم بگیم چون اطلاق داره پس مطلق دابت الارض مقصوده، مردد. خب اطلاق در جاییست که میدانیم در چه معنای استعمال شده، اون وقت در اونجا حالا نمیدونیم قیودی داره قیودی نداره، میگیم خیلی خب این معنا در این استعمال کرده و مولا هم در مقام بیان بوده و میخواسته کل ماف زمیرش رو به الفاظ ارائه بدهد و الفاظ خودش را آینه تمام نمای مرادش قرار بدهد. اگر تو مرادش غیری بود باید میگفت و این لطاره که نگفته من اونجا تو مرادش هم نیست. اون وقتی است که بدونیم تو اصل یک معنای استعمال شده، اما این مردد بودیم با اطلاق که نمیشه بگیم که در کدوم. اینجا هم همینجوره. خب شما جامع درست کردید که یه نسبتی رو پیدا کردید که این نسبت جامع بین نسبت مفعول مطلقی و مفعول بهی است، اما مد دلیل بر اینکه اینجا اون مراده؟ شاید مفعول به مراد باشه، یعنی فعل فقط باشه و مفعول به باشه، یا اون یکی تکلیف باشه و مفعول مطلق باشه. این از کجا میگی؟ خب این اشکال اول ایشونه. بعد احتمال دیگر من همینجا میخوام عرض بکنم، از اینجا روشن میشه که این جواب با آقای آغازی ها چیه؟ خلطه. چون آقای آغازی ها در مقام این بود که از اون استحاله گفته شده میخواد جواب بده، میگه استحاله رو میشه حل کرد. خب با این راه میشه حل کرد اگه شما اشکال دیگه بهشون نکنید. اون مال مقام چیه؟ این اشکال شما مال مقام اثباته که حالا اونو باید قبلا زنی کنیم که بله اینجا ممکنه ولی دلیلی برش نداره. بنابراین دیگه تتمه کلام محقق شهید صدرم دیگه بر همین منواله که اگرچه و اگرچه. خب این بحث ما پس فتلخ قسم مازه کرنا الهونا این که استدلال بین آقای مبارکه برای اثبات براءت شهدیه این تمام نیست، به خاطر اینکه گفتیم این استدلال مبتنی است بر احتمال اول و احتمال اخیر که جامع باشه و هیچ کدوم از این دو احتمال، نه احتمال اول نه احتمال دوم، ظهوری در کلام برای اون نبود اگر نگیم که ظهور بر خلافش بود. پس بنابراین ما لو کدنا نحنو و این آیه مبارکه ما نمیتونستیم به این آیه استدلال کنیم برای اثبات براءت شرعی. این در منهج اول. اما منهج دوم این است که ما به برکت بعض روایات واردی در مورد این آیه شریفه استدلال کنیم که این منهج ثانیست. خب دو روایت داریم که امام علیه السلام در یکیش مسلماً استشهاد کنه فرمودن به این آیه مبارکه و در یکیش هم استشعار هست که امام به این آیه نظر داشتن. روایت اولا روایتیست در کافی شریف هست و صدوق هم رضوان الله علیه در کتاب توحید او رو نقل فرمود. روایت عبدالاعلا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد عن عبدالاعلا قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اصلحک الله. احوالاتشون این اصلحک الله یه بحثی داره خودش که چطور به امام میشه گفت اصلحک الله. این معنیش اینه که اصلاح ذاتت بکنه و معنیش این است که بله یعنی امور احوالات عارضی را مثلا بیماری نداشته باشید، مردم با شما بدرفتاری نداشته باشن، چه امثاله. هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه. آیا قرار داده شده در مردم یه وسیله ای که به اون وسیله بتونن نائل به معرفت بشن؟ خودمون عقل مثل فطرت یه وسیله ای خدا تو مردم قرار داده که ینالون به هل معرفه. فقال الله حضرت سبقی نق فرمودن نه خدا قرار نده. که از همین نفی که حضرت فرمودن اینجا معلوم می شود که از این معرفت همین معرفت های ابتدایی و اینان مقصود نیست، اون که خدا قرار داده، اون معرفت های خیلی سطح بالا، اون تفاصیل، اون معرفت های خیلی سطح بالا نسبت به خدای متعال کنه اون مقصود می شود. قلتو فهل کلفو المعرفه. خب با اینکه حضرت همون قرار نده، عداتی قرار نده، میگه سوال کنم آیا خدا تکلیف به معرفت مردم مکلف به معرفت شدن یا نشدن؟
اشکال اونم
واقعا
قرار نده.
بله اونم قرار نده. گفتن مقصود اینه که در غالب ناس اول اوهدی به این لحاظ ولو در پیامبر مثلا هست ولی در معمول مردم قرار نداده خدای متعالی رو و فلزاست که معمول مردم نمیتونه به اون دقایق و مراتب عالیه برسن. حتی تو بعض روایات هم هستش که حتی نسبت سلمان و ابوذر مثلا هست که اگر این میدانست مثلا ابوذر در قلب سلمان چیه لکفره اون هست. اون به خاطر فلذا علمای اهل عرفان هم و اون دقایق هم همیشه یا توصیه کردن، همونطور که ابو علی هم در یه تو توصیه کرده بزرگان هم یعنی اون دقایق یک شاگردان ویژه و خاص میخواد و قبول نمی کنن که اون مطالب برگزمن چون گمراهیش بیشتر اون وقت تا هدایت شدن در اون ابواب و اون مطالب. خب حالا این کنده بعدا میخواد از امام اول یه چیز سوال کرد بعد اینا از امام میخواد اقرار بگه تا یه اشکال طلبیگی تو ذهنشه که از یه طرف شما میگید خدا نداده، از یه طرف کنده واضحه امر به تکلیف هم شده، تکلیف به معرفت هم شده، میخواست این دوتا رو از امام بپرسه بعد این سوال جدیدشو طرح بکنه جنه که اونجا جور میشه شما یه طرف اونجور میگی در یه طرف ما میبینیم که امر به معرفت شده. قلتو فهل کلفو المعرفه. قال الله علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب از این روایت فرموده شده که ما میتونیم استفاده کنیم صحت استدلال به آیه کریمه را. تقریب استدلال به این روایت اینه که امام علیه السلام فرمودن که نه خدا تکلیف مردم تکلیف به معرفت نشدن. چرا؟ چون علی الله البیان، چون بر خداست که بیان کنه این تکلیف رو و این تکلیف رو بیان نکنه. بعد استشهاد بفرماین که چرا علی الله البیان، چون فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. از این که استشهاد فرموده به این آیه برای لزوم بیان بر خدای متعال به دست میاد که پس این ما آتا رو از به معنای بیان گرفتن، الا مبینه. این مقدمه اولی. مقدمه ثانی اینه که وقتی ما آتاها آتاها به معنای بیانه ها شد، قهرن به تناسب و حکم موضوع، موصول هم مقصود ازش چی میشه؟ مال دیگه نمیشه، مال که بیانه ها نداره. فعل هم نمیشه، فعل هم که بیانه ها نداره. پس چی میشه؟ همون تکلیف میشه. بنابراین آیه شریفه به حسب فرمایش امام صادق سلام الله علیه در اینجا و استشهاد ایشون استفاده میشه که همین معناش همینه که لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها. و اگر این شد خب همون میشه امر اولی که گفتیم استدلال صحیح هست واسه در این صورت. این حاصل استدلال به این روایت برای ما. خب اینجا عده‌ای از مناقشات وجود داره در این استدلال که باید بررسی کنیم. مناقشه اولا این است که این روایت با این که آتاها به معنی اقدره ها هم باشه سازگار. اگر نگیم ظهور در این داره. توضیح مطلب این است که این علالله البیان متعلق بیان چیه؟ علالله بیان تکلیف، تکلیف به معرفه، یا علالله بیان یعنی بیان خود معرفت، صفات خدا، اون خصوصیات خدای متعال را. محتمل است که همین دومی باشه. عرض کرد که آقا مردم تکلیف شدن به معرفت، از فهمود نه تکلیف نشده، چون باید خدا بیان کنی یه چیزی نیست که مردم برش قدرت داشته باشه. قبلا هم که بهت گفتم که خدا عداتش رو در دست مردم قرار نداد، مردم قدرت دارن، باید خودش خدا چیکار کنه؟ اینو بیان بکنه، یعنی اون معرفت رو بیان بکنه. بعد حضرت بفرماین که خدا باید قدرتش رو بده، فلزاد اول اون آیه رو خوندم که ظهور بیشتری داره داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا تکلیف نمیکنه مگه به اندازه قدرت و طاقت و وسعی که داره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا ما اقدرها علی. پس بنابراین با این معنا سازگار. اگر نگیم ظهور در این داره به خاطر اینکه امام آیه قبلی رو خوندن، اول اون به اون آیه استشهاد کرد بعد به این آیه، لااقل احتمالش هست. فلایوم که از این روایت استفاده این که حتما معنی آیه شریفه این است که ینفع بالاستدلال. شاید نمیشه
خود ما ابزار معرفت از ما رو تو روایت، یعنی قسمت اول خود تکلیف رو نفی میکنه، چون تو روایت دو تا چیز نفی شد، یکی اون ابزارش درسته، یکی هم تکلیف به معرفت. آیه اول تکلیف به معرفت رو رد میکنه، آیه دوم که ما در مقالات ها میگه یعنی چون ابزاره رو نداده، یعنی ما رو بزنیم به اون عقل و چیزا اینجوری تو روایت،
یعنی چون ابزار نداده خود به خودش بفهمه، یعنی خود کفا باشه، نه نیاز داره به این که خدا بیان بفرماید. خدا بیان بفرماید ابزاری نداره که خودت بفهمی، که بنی بدونه. مثل این که میگه آقای استاد میخواد این علم، شما همین عقلی که دارید تن که فایده نمیکنه که مثلا فلسفه رو بفهمی، ریاضیات بالا رو بفهمی، استاد میخواد. خیلی از علوم همین جوره که استاد میخواد. حضرت اینجا میفهمه اونجا فهمید ابزارشو نده که خودت بفهمی، اینجا میفهمد که نه تکلیف نشدن چون مردم قدرت بر این ندارن، خدای متعال باید اینو بیان بفرماد، اون تفصیلشو بده در اختیار مردم بذاره تا اونا متوجه بشن. خب اینجا اگر اینجوری ما معنا کردیم که شیخ اعظم قدس سره همینجور جواب دادن که این با قدرت هم سازگاره، در حقیقت شیخ این جواب از شیخ اعظم و بزرگانی که این جور جواب دادن، که اگر این گفتیم، این مطلب اگر گفتیم، نتیجهش این میشه که امام فرمود تکلیف ندارن، خدا باید بیان بکنه. پس معلوم میشه قدرت از شرایط تکلیف. یه بحثی تو اصول هست که آیا قدرت مال تنجیزه یا شرط تکلیفه. از این روایت استفاده میشه اینجور ممکنه که قدرت شرط تکلیفه نه شرط تنجیزه. و از این معلوم میشه اون فرمایش مرحوم امام قدس سره در خطابات قانونیه که ایشون میفهمه خطابات قانونیه تکلیفیست بر عهده حتی غیر قادرین و عاجزین، بر اونها هم تکلیف هست منتها اونها معذورن. این روایت میگه نه، اونجا که قدرت نیست تکلیف هم نیست، اصلا تکلیف نیست، نه تکلیف هست و معذورن. اگر ما این روایت رو اینطور من کار سلطش هم تمام بشه، این فایده اصولی هم از این روایت بنا علی آزاد تقدیر استفاده میشه. خب و اما اشکال دو و سه و چهار که وقت گذاشته، انشاءالله برای فردا بشه. صلی الله علیه و آله.